الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه شبهه ای رو در مقابل اون چهار بیان برای عدم جریان تزاحم در واجبین ضمنیین و وجود تعارض بین دو واجب ضمنی، شبهه ای رو در مقابل این چهار بیان ذکر کردن و الان مشغول جواب از این شبهه هستن. جواب اول رو دیروز ملاحظه فرمودید سه محور داشت و ما در هر سه محورش مناقشه کردیم. ببینیم حالا جواب دوم ایشون چیه. در جواب دوم می‌فرمایند که ادله اجزا و شرایط ظاهرتون فل ارشاد الى الجزئیت و شرطیه. می‌فرمایند ادله اجزا و شرایط ظهور در ارشاد به جزئیت و شرطیت داره. معنای ارشاد یعنی اینکه این مرکب بدون این جزء محقق نمیشه، بدون این شرط محقق نمیشه. حالا اگر کسی عمدن هم آمد این جزء را یا این شرط را ترک کرد، به خاطر ترک این جزء او را عقاب نمی کنن. بله، چون ترک عمدی این جزء موجب ترک اون مرکب شده، به اعتبار ترک مرکب او رو عقوبت میکنن. این جزء یا شرط اثرش این است که اگر آورده شود مرکب آورده میشه، اگر ترک شود مرکب ترک میشه. شعار وقتی می فرماید لا صلات الا به طهورن یا لا صلات الا به فاتحت الكتاب، داره مکلف را ارشاد می کند به اینکه طهور شرط نمازه، فاتحت الكتاب جزء نمازه. همین اندازه. خب بعد از این مطلب می‌فرمایند و هذا المفاد لا یجری فیه تزاحم اصلا. در موارد ارشادی تزاحم معنا نداره. بین دو فعلی که امر متعلق به او ارشادیه تزاحم معنا نداره. خب میگیم چرا؟ می فرماید اذ لیس مفادها حکمن تکلیفیان یستحیل ثبوته للمتزاحمین معن کی نفتش عن المقید اللبی له. می فرمایند تزاحم فقط بین دو حکم تکلیفی معنا داره. شارع اگر ما رو مکلف کند هم این غریق را هم اون غریق را معن نجات بدیم، میگیم خب این قدرت نداریم ما. در امتثال دو حکم تکلیفی تزاحم میان، میگیم خب حالا که قدرت نداریم یا این یا او. این یا این یا او به قول خدای صد نتیجهش این میشه که هر کدام لبن مقید میشود به عدم اشتغال به دیگری. هازا واجبون تکلیفن لولم تشتقل بالواجب الاخر. و ذاک واجب تکلیفن لولم تشتغل به این واجب الاول. می فرماید در دو حکم تکلیفی که برای رهایی از تزاحم مسئله قید لبی مطرح میشه، اینجا تزاحم معنا داره، اما در اجزاء و شرائط ما نمیتونیم بیم یک جز را لبن مقید کنیم به عدم اشتغال به دیگری یا بالعکس. پس ببینید خلاصه باز مدعایشون اینه، تزاحم در احکام ارشادی یه جریان نداره، تزاحم جایگاهش فقط احکام تکلیفی است. چرا؟ چون تزاحم جاییست که این تقیید لبی، این قید لبی عقلی امکان جریانش باشه و این قید لبی عقلی فقط در اونجاییست که دو حکم تکلیفی باشه، اما در جایی که ارشادی باشه و در اجزا و شرائط این قید نمیاد، لذا تزاحم بین وجوبین زندگی معنا نداره. حالا عرض میکنم ایشون به همین مقدار حالا عرض میکنم من کلامشون تمام بکنم. خب ایشون بعد از اینکه اجرای تزاحم رو در اجزاء شرائط مردود میدونن و منتفی میدونن، میگن ما هستیم و اطلاق ادله اجزاء شرائط، لا صلاة الا به طهورن اطلاق داره، میگه حتی اگر عاجزم هستی این شرطیت داره، لا صلاة الا به فاتحة الكتاب میگه این جزئیت دارد ولو تو عاجزم باشی. خب این معناش چیه این اطلاق؟ معناش این است که مولا میگه حتی فی فرض العجز این جز جز اون، و حالا که عاجزی و نمیتوانی این جز رو بیاوری، خب مرکب ترک میشه، مرکب ساقط میشه. لازمه اطلاق ادله اجزا و شرائط اینا رو خوب هضمش بکنید این مطالب رو. اگر گفتیم دلیل جز اطلاق داره، یعنی لا صلاة الا به فاتحة الكتاب مطلق است، یعنی و ان کان عاجزا، خب یعنی حتی فی فرض العجز هازا جز اون للمطلوب. لازمش چی میشه؟ لازمش این است که خب وقتی عاجزی این جز رو نمی آوری، اون مطلوب مولا محقق نمی شود، فیلزم سقوط و تکلیف الاستقلالی بالمجموع، اون تکلیف به مرکب ثابت میشه. بعد می فرمان ولو فرز العلم من الخارج به عدم سقوطه. حالا قاعده میگه اطلاق ادله اجزا و شرائط یه همچین لازمه ای داره، یه همچین نتیجه ای داره که اون تکلیف مرکب ساقط بشه. حالا اگه در یه موردی یک دلیل ثانوی، دلیل دوم آمد گفت اینجا امر به مرکب ساقط نشده، وقع تعارض بین اطلاق دلیل جزئین المتزاحمین، بین این دوتا اطلاق ها دوتا جز داریم، یک جز قیامه مثلا یک جز رکوعه، بین اطلاق این دوتا تعارض به وجود میاد و قواعد باب تعارض در اینجا بار کنیم. این خلاصه این اشکال دومی که ایشون در اینجا داره مطرح میکنه. حالا ببینیم آیا این فرمایش تمامه یا نه. بفرمایید.
در
واجب زمین تضاهم هست،
ملاک تضاهم جاری یا قواعد
تضاهم
جاری؟
قواعدش هم جاری میکنیم دیگه. بله، ما میگیم در واجب این زمینیه این تضاهم هست، قواعدش هم جریان داره. قواعدش این است که اگر متساویین بودن مخیری، اگر یکی اهم بود اون اهم ما انجام بدید. لذا تو اون فروعی که گذشت، در اونجایی که لودار الامر بین القیام فی رکعت الاولا و رکعت ثانیه، میگم قیام در رکعت اولا و ثانیه تساویه بینشون، فرقی نمی کنه. اینجا عقل میگه شما مخیرید بین احدهما. لودار الامر بین این که در رکعت اولا قائم باشه بقیه نماز رو بنشینه، یا رکعت اولا رو بنشیند بقیه نماز، اون سه رکعت بعد رو ایستاده بخونه. همون فتوایی که مرحوم سید داد، سید اینجا چی فرمود؟ فرمود رکعت اولا رو بنشیند، تقدیم الجلوس، بقیه رو ایستاده بخونه. خب ما هم همین نظر رو داریم میدیم، یعنی بخواهیم بگیم احکام تضاهم جریان داره. حالا جنبندی خواهم کرد انشاءالله.
اگه
این شرطه، همین که میفرمایی قدرت معتبره فی جمیع الاجزاء و الشرایط. حالا یا قادریم بر قیام رکعت اولا یا رکعت ثانیه. اینجا نزاع اینه. مرحوم آقای خویی به تبع ایشون مرحوم آقای سعد میگن تعارض واقع میشه بین دلیل، البته حالا ایشون در اونجایی که مختلفین بود گفت تعارض واقع میشه، و در اونجایی که متفقین بود قائل به تخییر شد. ما عرض میکنیم اینجا به تبع مرحوم نائلی اینجا تضاهمه. حالا جنبندی میکنم این کلام آقای صدر رو. چی فرمایید اینجا؟ بله، میشه از بابا همونه. بله، خوب اینجا رو دقت بفرمایید، ببینید که ما چجور میخواییم مناقشه کنیم بر مرحوم آقای صدر. جا
الان مرموشهی بخواهش فهمه چی، چون اصلا تکلیف نیستن حتی به نرد زمینی و غیری. آیا از این باب؟
از این باب بخواهد بگیم. بله،
چرا باید بگیم تا اینشون یه چون ارشاده و این امروشه؟
خب این ادعاست، خب این ادعاست، خب سلم و ارشاده. حالا چرا فقط تضاهم در تکلیفیه اینه؟ خب حالا الان بخواهی عرض کنیم. حالا بخواهی عرض کنیم. بله، از دوید عرض میکنم آقای همچون. عرض میکنم که اولین مطلبی که اینجا ما داریم این است که این اشکال لا یرتبط به شبهه، و این اشکال تکرار یک بیان از اون سیاق اربعه است، منتها با یک تعبیر دیگری. شبه اینه که صاحب شبهه میگه اگر به این اجزا به ماهی الاجزا تعلق پیدا کنه، اینجا برای ادعای شما که میگه تزاهم جریان نداره مجالون، اما اگر بالاجزاء المقدور باشه، خود شما مرحوم آقای سعد در تبیین این شبهه فرمودید وقتی بالاجزاء المقدور است اصلا دیگه نیاز به دلیل دیگر منتفی میشه. یعنی اگر از این 10 جزء 9 جزءش رو هم قدرت نداشت، همون دلیل اول میگم اون 1 جزء رو بیار. اگر از این 10 جزء 1 جزء و معینن قدرت نداره، همون دلیل اول میگه الاجزاء المقدوره رو بیار. اگر یکی از 2 جزء را علی سبیل تردید میگه یا قیام یا رکوع، یقین داریم بقیت الاجزا باقی میمونه، یکی از این دوتا بینشون تزاهم واقع میشه. در حقیقت ایشون در این بیان دوم این مسئله که اساس شبهه روی این است که ما بگیم تکلیف به اجزاء مقدوره تعلق پیدا کرده، این رو گویا غفلت فرمودن، حالا تعبیر به غفلت هم جسارته، این رو عنایتی نکردن، میان روی این مسئله که ادله اجزاء و شرایط ارشاده. خب اون قدرت کجا رفت الان؟ قبول داره مستشفی صاحب شبه هم ارشاد به جزئیت و شرطیت رو قبول داره، منتها میگه ارشادون الالجزئیت فی فرض القدره، اگر قدرت داره جزئه، اگه نداره جز نیست. دیگه مجالی نمیرسه که ما به اطلاق ادله اجزا تمسک کنیم بگیم لصورت العجز شامل میشه، یلزم سقوط این تکلیف، بعد بریم سراغ دلیل دیگر، دلیل دیگر هم بیاییم مسئله تعارض رو مطرح بکنیم. قدرت کجا رفت؟ نه شبهه چی بود؟ شبهه میگه امر به اجزاء مقدوره. خیلی خوب، سوال شبهه میگه منم قبول میکنم نسبت به اجزاء ارشاده تا اینجا، ولی من عرض میکنم اصلا سیاق این بیان گویا یه مقداری فاصله گرفته از شبهه. حالا ازت من یکی یکی عرض کنم، حالا حافظه من حرفامو یادم نره. گاهی خود بعضی از اساتید که حالا سنشون حالا بیشتر از ما، اینا تو مجلس درس خیلی نمیگذاشن کسی اشکال بکنه. این دو تا وجه داره، یه وجه این است که میخوان بگن که آقا فکر کنید، نمیدونم حالا زود اشکال نکنید، خدا رحمت کنه مدرس افغانی رو، ما یه مقداری از عرض میشود که متول رو و یه مقداری از معالم رو پیش ایشون خوندیم. تو درس میگفتم آقا من یک اشکال دارم، میگفت اولا تصحیح کن روی اشتباه دارم، نگو اشکال دارم. حالا این یک گروه هن، اما یک جهتش که الان خود من دارم یه مقداری بهش توجه میکنم، ترتیب اشکالات گاهی اوقات به هم میخوره و گاهی آدم یک اشکالی تو ذهنش هست، با اشکالی که آقا میکنم دادم یادش میره اون اشکال رو. حالا من دادید اشکالات عرض بکنم و بعد من مقیدم که آقا حتما اشکال کنم و من از این اشکالات استفاده میکنم واقعا، و باید مجلس درس جای اشکال باشه. بله خب این اشکال اول ما. اشکال دوم میگیم آقا خب باز شما برگشتید یا به اون صیغه سوم. ای بابا
مقدور تا
خیلی اصلا نیاورده آیسر اینجا این رو اصلا نیاورده و اگه میاورد دیگه منتهی به اون قضیه نمیشد. خب اشکال دوم ما این است که این در حقیقت برمیگرده به اون صیغه سوم. ببینید در اون صیغه سوم مستدل یا خود ایشون که اون بیان رو آورد، اون بیان مبتنی بر این بود که ما اگر گفتیم تزاهم در واجب ضمنی جریان داره، یه تالی فاسدی داره غیر قابل التزام، یعنی روحش برمیگرده به این که آقا واجبین ضمنیین رو این قید لبی رو نمیشه درش آورد. این جواب دومی که ایشون داد روحش به همین برمیگرده که آقا ما گفتیم متزاهمین در جاییست که هر کدام لبن مقید شود به عدم الاشتغال به ضد مساون و اهم، و این تقیید اگر بخواد در واجبین ضمنیین جریان پیدا کند یک تالی فاصلی داره و اون محاله، و اون این است که بگه مولا امر میکند به مرکب به شرط ترک احد الجزئین، و ما اونجا جواب دادیم از اون صیغه ثالثه، گفتیم که آقا این اولا اصل قید لبی رو ما قبول نداریم، ثانیاً حالا اگرم باشه کی گفته در همه موارد تزاهم قید لبی جریان پیدا کنه؟ کما اینکه حالا ببینید آقایون، قبلاً هم اشاره کردیم بعداً هم خواهیم گفت این رو، برخی عقیدهشون این است که در جایی که ترتب امکان نداره تزاهم هم امکان نداره. تزاهم در جایی است که بین دو تا تکلیف حتما ترتب باشه. این تو عبارات ناینی هست، تو عبارات آقای خویی آقای صدر هست. ما این رو هم منکریم، ما میگیم حالا در بعضی از موارد تزاهم ترتب هست، تازه اگر کسی ترتب رو قبول بکنه. خیلی هم ترتب رو قبول ندارن اما تزاهم رو قبول دارن. حالا اگر کسی ترتب رو قبول کرد چه اشکال داره؟ بگه ترتب در واجبین استقلالیه اینه، بین دو تا وجوب ضمنی ترتب معنا نداره. پس اینم اشکال دوم ما که روح این مطلب برمیگرده به اون صیغه ثالثه. اما اشکال سوم این مدعاست که اگر دو جزء واجب باشن اما به نحو وجوب ارشادی، که مراد از ارشادی یعنی ارشاد الی الجزئیه، اینجا تزاهم بینشون معقول نیست. دلیل ایشون هم باز همین قید لبیه، میگن چون در دو واجبی که دارای دو حکم تکلیفی هستن اونجا قید لبی جریان داره، این قید لبی در اینجا جریان نداره. خب ما همون جوابی که اونجا دادیم میگیم ما چه دلیلی داریم که این قید لبی در تمام موارد تزاهم باشه؟ در حقیقت اینجا ایشون بر این مدعاش دلیل نیاورد، یه دلیلی که آقا چرا بین دو واجب ضمنی که عنوان ارشادی دارن، و به تعبیر دیگر بگیم چرا بین دو واجب ارشادی تزاهم نیست. به عبارت اخرى ایشون اینجا این مدعا رو داره که بین دو واجب ارشادی که حالا لازمه این مطلب ولو ایشون اینجا تصریح نکرده، این است که اصلا بین احکام ارشادیه ولو در غیر از مسئله جزئیت و شرطیت تزاهم نباشه. اصلا لازمه این کلام اینه. پس ببینید باز عرض ما در اشکال سومی شد، ایشون برای این مدعا دلیل نیاورده، فقط ادعا میکنه که آقا در تکلیفیین این قید لبی هست، اما این قید لبی در ضمنیین که عنوان ارشادی رو دارن جریان نداره. اما حالا ما بحث رو یه خورده وسیع‌تر مطرح کنیم. اصلا سؤال آیا تزاهم بین دو حکم ارشادی جریان داره یا جریان نداره؟ مثلا اگر گفتیم دو حکم عقلی داریم، یا حالا باز بحث روی خود وسیع‌تر از اینم باید کرد، آیا تزاهم بین احکام عقلیه جریان داره یا نداره؟ بین احکام عقلیه تعارض معقول نیست. این رو در سال گذشته تو ذهنم از حالا در وقتی ما تعریف تعارض رو میگفتیم، تعارض بین دو حکم عقلی معقول نیست. اصلا بگیم دو تا حکم عقلی داریم بینشون تنافیه، حالا یا ملاک تعارض رو بگیریم علم به کذب احده ما که ناینی قبول نداشیم ملاک رو، ولی مشهور قبول دارن، مشهور میگن تعارض این دلیل خودشو عرضه می کند در مقابل دلیل دیگر و بالعکس این دلیل تکذیب می کند او را، اونم تکذیب می کند این را. مسلم تعارض بین دو حکم عقلی ممکن نیست. چی آقا؟ نه ببین، دو طرف قبول ندارن این دو حکم را. این میگه عقل این رو میگه، اون میگه نه عقل رو نمیگه این رو میگه. نه اینکه هر دو قبول داشته باشن که عقل هر دو رو میگه، بینش تعارض باشه. تعارض یعنی که آقا هر دو گروه بپذیرن عقل این دو تا حکم رو داره، بینشون تعارض بشه. نه، اونا میگن آقا عقل ادراک میکند معاد جسمانی را، حالا اینجا هم که اصلا تعارض معنی داره، او میگه نه عقلم یدرک. ولی اینطور نیست که هر دو گروه متفق باشن که عقل هر دو رو میگه. میدونم، ولی یک استدلالش درسته، تعارض نیست. ببینید تعارض یعنی که ما هر دو را ثبوتاً قبول کنیم. مثل اینکه بگیم آقا ثبوتاً شارع برای ما ادله حجیت هم شامل این خبر میشه هم شامل اون خبر، اثباتاً هم چه کار بکنیم. ولی در حکم عقلی ثبوتاً که نمیتونیم بگیم آقا هم عقل محال میدونه هم عقل ممکن میدونه. آقا یکیش نه عقل حجته، اما تعارض فرع بر این است که این دو حکم به حسب الواقع ثابت باشه. یعنی بگیم عقل همین رو میگه همین رو میگه، حالا بین این دو حکم عقلی تعارض بشود. حالا من ندیدم این بحث رو هم جاییه، اما بحث خیلی خوبیه. آیا تعارض تو ذهن پارسال یه اشاره‌ای داشتیم، حالا باز نگاه کنید بحث ها رو. ولی حالا این دارم عرض میکنم آقایون، تعارض بین دو حکم عقلی لا یمکن، لا یتصور اصلا. اما اونی که میخوام روی مقدارش فکر بفرمایید برای فردا، بین دو حکم عقلی تزاهم ممکنه یا نه؟ آقای شیخ الان آمدی، الان آمدی. آقای عاشق از طلبه های با فضل و با سوادی هم هستن. خب عرض کردیم ببینید تکاذب الدلیلین، دلیلینی که مشمول ادله حجیت هست، هر دوشون شأنن. وقتی میگیم تکاذب الدلیلین یعنی هم دلیل حجیت خبر واحد این خبر رو میگیره، هم این خبر رو میگیره. اگر عقل، یا حالا گروهی میگن عقل میگن این محاله، گروهی میگن عقل میگن این مهم ممکنه، به حسب الواقع میتونه هر دوشون حجت باشه؟ نمیشه. نه، منظورم واقع یعنی از جهت ادله حجیت، از جهت ادله حجیت داریم عرض میکنیم. چی؟ همونجا ما پارسالی مثلا مطرح کردیم. حال بله همین رو دارم. نه، همونجا باید بگیم که اصلا، نه اونجا میگن آقا اصلا کسانی که مسئله دفع ضرر محتمل رو مطرح میکنن یا حق و طاعه رو مطرح میکنن، میگن اصلا عقل چیزی به نام قوه قابل بیان نداره. نه اینکه بگن آقا عقل، بله اصلا همونجا بود، حالا یادم افتاد، خوب شد مثال رو هم مطرح کردید. نه اینکه بگیم آقا خب الان ببینید در اصولیین امروز مشهور میگن عقل میگه عقاب بلا بیان قبیحه، در بحث شبهات وجوبیه و اون مباحث براءت و اینها اونجا این قاعده رو زیاد مطرح کردن. در مقابل کسانی که مثل خود مرحوم آقای صدر حق و طاعه‌ای هستن، یا ممکنه یک کسی حق و طاعه‌ای هم نباشه اما بگه آقا من این دلیلی که برای قوه قابل بیان هست قبول ندارم، ولی خب کسانی که حق و طاعه‌ای هستن دیگه عقل میگه اون مولا حق اطاعت داره، به طوری که در مواردی که احتمال میدی یه چیزی بر شما واجب کرده باید بیاری، و اگر نیاری استحقاق عقاب داری. خب ببینید نمیگه که آقا ما هر دو رو قبول داریم، هم قوه عقاب بلا بیان هم حق و طاعه. حالا یه تعارضان
چی؟
ببینید، ببین تعارض بین احکام عقلیه معنا نداره. شما به این بحث، حالا عرض میکنم، به این بحث گذشته مراجعه کنید. حالا اونی که میخوام فکر بفرمایید تا فردا واقعا فکر کنید ببینید جایی مطرح کردن یا نه. من یادم هم نیست حتی مرحوم ناهیمی که خودش مبدع بحث تضاهمه، آیا تضاهم بین احکام عقلیه